قوت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
زنده باشید. یا علی، از شما شنوندگان فریخ دعوت می‌کنم به سیاستنامه توجه کنید.
گام دوم انقلاب اینه شناختن ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و استفاده از اونها و شناختن فسادها و رخنه‌ها و کمبودها و مشکل‌ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
ریشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدن که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلم گونه ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن، جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قرار به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا می‌بینند.
شما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم؟
سیاستنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. این افتخار رو دارم که به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما باشیم با سیاستنامه، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سیاستنامه کاری است از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق شماره تماس 2786-1035 و سامانه پیامکی 30035 نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. سریع پخش می‌زنیم، یه بخشی رو با هم می‌شنویم، برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
شما جوانها اداره کنندگان آینده این کشورید. این کشور مال شماست، آینده متعلق به شماست. این رو باید به صورت یک اصل کلی در ذهن داشته باشند جوانان ما که برای اداره کشور، برای آینده کشور، نسخه های بیگانه نوشته را انتخاب نکنند. نسخه های اسلامی، نسخه های ملی، نسخه های بومی. امروز و از سالها قبل همه تلاش دولت‌های غربی و فعالان تمدن غربی متوجه این نقطه است که فرهنگ خودشون، دانسته‌های خودشون، بافته‌ها و یافته‌های خودشون رو بر ملت‌ها، بر ذهن‌ها تحمیل کنند. ملت عزت طلب، ملتی که میخواهد مستقل باشد، باید در مقابل این حرکت مقاومت کند.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه اهمیت ثبات و امنیت کشور، تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها در منشور گام دوم انقلاب هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر احد رضاییان، پژوهشگر پسادکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران. جناب آقای دکتر رضاییان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو. امیدوارم که امروز بحث خوبی داشته باشیم.
تشکر می‌کنم. دیگر مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر صادق پیوسته، جامعه شناس و مدرس دانشگاه. جناب دکتر پیوسته، خدمت حضرت عالی هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز.
شنوندگان عزیز، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. تشکر میکنم آقای دکتر رضاییان. من با به ورود به بحث اشاره مختصری داشته باشید به بیانیه گام دوم، متن بیانیه و اینکه اساسا موضوع ثبات و اهمیت چه جایگاهی در این متن داره.
همونطوری که فرمودید، بیانیه گام دوم انقلاب از عنوانش برمیاد که یک سری فرضهای بنیادین در داخل این بیانیه هست. حالا قبلا کارشناسان مختلفی در این مورد صحبت کردم، ولی من احساس میکنم هیچ کسی تا حالا به این بیانیه با متد و روش فرض بنیاد نگاه نکرده. متد و روش فرض بنیاد در واقع یکی از روش‌های آینده پژوهیه که به ما ابعاد ناشناخته‌ای از بیانیه‌ها و متون رو بیشتر معرفی می‌کنه. گام دوم انقلاب اگر دقت کنید در واقع اشاره به این داره که فرض رو بر این گرفته که یک گام سپری شده و یک گام جدیدی رو می‌خوایم برداریم. در واقع فرض اساسی در یکی از فروض اساسی در این بیانیه اعتقاد و باور به تغییر. یعنی ما اگر فرض رو بگیریم که قام اول رو برداشتیم، قام اول در 40 سال بر اساس اون شرایط محیطی خوب بود، ولی برای با توجه به تغییرات محیطی برای 40 سال دوم یا برای هر چند سال بعدی میبایست یک قام متفاوتی برداریم. مسئله امنیت و ثبات مقام معظم رهبری به درستی جزو یکی از دستاوردهای اصلی جمهوری اسلامی ایران در 40 سالی اول به این مسئله و مقوله پرداخته شده و در این بیانیه هم آورده شده. حالا میپردازیم به این که امنیت چی هست، آیا اصلا جزو دستاوردها هستند و این که ابعاد مختلف امنیت و مسائل مشابه با این مفهوم.
بسیار عالی. جناب دکتر پیوسته، ارزیابی شما چی هست؟ بفرمایید.
من فکر میکنم به نسبت خیلی از مفاهیم امنیت و ثبات خیلی تکرار نشده، ولی جای مهمی اومده و بعد مثلا شما یه دو سه بار از ثبات صحبت شده، یک بار واژه امنیت اومده، و اما اصل و اساسی که گذاشته شده امنیت سرزمینی هست، اینکه حفظ یک بارچگی انجام شده و این به عنوان یک دستاورد معرفی شده که خب دیگه ابتدای بحث‌های امنیت ملی هم همین.
بسیار خوب. آقای دکتر رضاییان، امنیت یه نعمتی هست که خیلی به چش نمیاد، یعنی تا زمانی که دچار اختلال نشده، اصطلاحاً ناامنی به وجود نیومده، مردم خیلی وجود اونو حس نمیکنن، درک نمیکنن، یه جورای شبیه سلامتی هست. ما این سوال وجود داره که چرا با چه منطقی ثبات و امنیت رو باید دستاورد انقلاب بدونیم، یا به تعبیری دیگه ثبات و امنیتی که بعد از انقلاب اسلامی در کشور ما در جامعه ما محقق شده چه تمایزهایی با دوره پهلوی داره؟ بفرمایید.
ببین، دوست دارم دو تا مفهوم رو با هم بیشتر بحث کنیم. ما همواره بین مفهوم آزادی و مفهوم امنیت یک به عبارتی تقابلی و گاهن یک نوع مباحثی مطرح شده. برخی ها معتقدن که ما اگر امنیت بخوایم باید آزادی رو فدای امنیت کنیم، برخی ها معتقدن که نه، می شود دوتا رو با همدیگه داشت. در واقع دو مورد از کارویژه های دولت و حاکمیت، یکی بحث تأمین آزادی هست، یکی بحث امنیت هست. در واقع حداقل هایی که مردم انتظار دارند و حکومت ها همواره در طول تاریخ به عبارت این رو به عنوان دستاورد به جامعه به عبارتی مطرح کردن در جامعه که آقا ما امنیت رو و آزادی رو تأمین کردیم. امنیت یک مقوله هست که میشه این رو دستاورد در نظر گرفت و واقعا هم بنیادی ترین، اگه نگاه حتی نگاه ماکیاولیستی بهش داشته باشیم، بنیادی ترین کارویژه دولت ها امنیت هست، و اگر دولت نتونه این رو تأمین کنه، حکومت نتونه این رو تأمین کنه، به عبارتی در واقع در عملکرد خود حکومت و دولت شبهه و چالش ایجاد بشه. پس این رو میشه یک دستاورد در نظر گرفت، حتی چه نگاه واقع‌گرایانه داشته باشید چه نگاه آرمانگرایانه داشته باشین، یعنی چه از نگاه ایدالیستی و چه از نگاه به عبارت رئالیستی.
یعنی شما معتقدید که قبل از انقلاب در دوره استبداد پهلوی توازن منطقی بین دوگانه آزادی و امنیت وجود نداشت و عملا آزادی به نفع امنیت، اونم از جنس مخرب خودش، قربانی شده بود، اما انقلاب این ادعا رو داشت و در طول 14 اخیر هم تونسته بین امنیت و آزادی یه توازن منطقی رو ایجاد کنه.
بحث خوبی رو مطرح کردید. دقیقاً اگه بخوایم خب به این مسئله بپردازیم و مقایسه فعلا نمیخوام انجام بدم، اما بحث من این هست که خب ما در امنیت رو، این چه کیفیت امنیت الان به چه کیفیتی هست الان، آیا این امنیت خود صرف امنیت، حتی نظم گورستانی، ماکیاولی معتقد که حتی نظم گورستانی یک نعمت از سوی دولت برای مردم، یعنی من حتی معتقدم یک نظم گورستانی اگر دولت ها ایجاد بکنند خیلی بهتر از آشوبه. خب اما بحث اینه که خب دولت ها وقتی امنیت ایجاد میکنن، این امنیت در چه مراتبی و در چه مراحلی با چه کیفیتی با چه ویژگی هایی داره عرضه میشه در مقایسه با به ویژه سالهای پایانی حکومت پهلوی؟ به نظر میاد که دهه 70 و دهه 80 جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با به عبارتی دهه 50 پهلوی، امنیت در سطح کیفی خیلی خیلی بهتری هم به احزاب هم به گروه ها و هم به اقشار به عبارتی جامعه عرضه شد. این امنیت که ما میگیم باید دقت داشته باشیم، امنیت یک مفهوم چند بعدیه، امنیت یک مفهوم بین الازهانی و یک مفهوم کاملا متغیری هست. وقتی ما در مورد امنیت بین الازهانی و چند بعدی صحبت میکنیم، در واقع همه ابعاد امنیت، چه امنیت اقتصادی، امنیت روانی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی، در واقع اگه بخوایم این گونه مقایسه کنیم، بله میشه گفت که دهه 80 جمهوری اسلامی ایران خیلی خیلی بهتر از امنیت و کیفیت امنیت بهتر از دهه 50 پهلوی بود.
بسیار خوب. آیه دکتر پیوسته، در مقایسه‌ای که ما میتونیم انجام بدیم و من دوست دارم که این آخرین پرسشم در قسمت مقایسه باشه، اینه که بالاخره ما امنیت رو ناظر به نوع تهدیدات باید لحاظ کنیم، یعنی تهدیداتی که انقلاب اسلامی باهاش مواجه بوده در دهه اول خودش، بحث گروه‌های تروریستی، جنگ خیابونی، حمله یک دشمن متهاجم خارجی و مواردی از این دست که اصطلاحاً دوری استقرار نظام بوده و خب ناچاریم که تو بعضی از حوزه‌ها شاید محدودیت‌هایی رو اعمال کنیم برای تحقق آرمان‌های دیگری مثل استقلال و تضمین بقای کشور، تمامیت ارضی و نظام سیاسی. با این حال شما عملکرد 14 رو در حوزه تحقق ثبات و امنیت چگونه ارزیابی میکنید؟
خب این موضوع مقدار احتمال داره تخصصی باشه و همینطوری در موردش صحبت کردن بدون اینکه اشاره بکنیم به پژوهش‌های مختلف، اینطوری بگیم که یه مقدار بی‌رحمانه باشه یا یه مقدار بی‌انصافانه باشه. به خاطر همین من احساس می‌کنم یه جوری بحث رو باز بکنیم که خود شنوندگانم بهتر بتونن اصلا درک کنن که داستان امنیت چه داستانی، چطور میشه مقایسه هوشمندانه تری انجام داد. همینجوری که آقای دکتر رضایان هم گفتن، اون ابعاد مختلف امنیت رو باید دید. مثلا شما فرض کنید مکاتب مختلف وجود داره، مثلا مکتب کوپنهاگ که یکی از جدیدترین هاشه، میاد میگه که امنیت رو فقط نباید در بحث نظامی دید.
من وارد این موضوع خواهم شد، حتما ما در خلال گفتگو به تفکیک این خواهیم شد، اما من میخوام که فعلا در حوزه امنیت سخت به معنای فیزیکی اون ما متمرکز بشیم، متوقف بمونیم. قطعا ما در ادامه گفتگو وارد بحث امنیت نرم هم خواهیم
شد. میخوام بگم که اینا از هم جدا نیستن در واقع. میخوام دقیقا روی همین مرز بگم چقدر اهمیت داره. حتی اگر ما بخوایم سخت امنیت رو ببینیم، مثلا حفظ تمامیت ارضی رو ببینیم، چقدر به این موضوع چند بعدی بودنش مربوطه. یعنی نمیتونیم اساسا فقط با امنیت بخش نظامی که میتونیم مرزمون رو کنترل بکنیم، تهدیدات خارجی رو جلوشون رو بگیریم، اینا بیایم چیکار کنیم در مورد امنیت نظر بدیم. یعنی باید امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و زیست محیطی رو با هم دید. مثلا شما اگر فرض کنید با آزمایش‌های هسته‌ای که روسیه انجام داد، قبلاً مسئله چرنوبیل به وجود اومد و جدیداً دوباره مسئله جدید به وجود اومده، امنیت زیست محیطی یه دفعه اگر زیر سوال بره، باعث میشه که مثلا خطر بزرگی تو ذهن همه مردم ایجاد بشه و بعد شما اینو دیگه نمیتونید از طریق سخت برطرفش کنید. این کجا به خود امنیت سخت برمیگرده؟ ما همیشه نیاز داریم که مثل یک کل یک پارچه مقابل هر تهدیدی بایستیم. اگر قرار بشه این تاثیر بذاره روی امنیت نرممون، در واقع رو خود امنیت سخت تاثیر گذاشته. حالا چطور میتونیم اینو باز کنیم و راحت‌تر ببینیم بدون اینکه این ابعادو به قول شما، ما می‌خوایم به اونا برگردیم، دقیق‌تر در موردشون صحبت کنیم. برای نگاه کردن به امنیت به این ترتیب میتونیم امنیت ایجابی و سلبی رو نگاه بکنیم، یعنی امنیت رو فقط از دید سلبی نبینیم، امنیت رو یک عنصر توامان دو وجهی ببینیم. امنیت هم ایجابیه هم سلبی، یعنی من هم مقابل تهدید میستم هم اینکه پیشرفت خودم رو میبینم. اساسا امنیت نرم هم بیشتر به پیشرفت مربوطه، ولی خب مگه میشه امنیت سخت رو بدون پیشرفت تصور کرد؟ یعنی وقتی تمام همسایگان شما مجهز میشن به اسلحه، شما مجبورید اسلحه داشته باشید، حالا این وجه نرم یا سرد نمیشه گفت، یه وجه ایجابیه. یعنی باید ببینیم چقدر از نظر ایجابی و از نظر سلبی تونستیم این دو کفه رو با هم دیگه ترازشون بکنیم، تنظیمشون بکنیم. اینجوری میشه به راحتی دههای مختلف و حکومت‌های مختلف و دوره‌های رژیم‌های سیاسی مختلف رو با هم دیگه مقایسه کرد. بسیار خب، آیه دکتر رضاییان، ما امروزه اینو میبینیم که در حوزه مطالعات دانشگاهی، مطالعات امنیتی به خصوص تو حوزه علوم انسانی دیسیپلین مستقلی برای خودش داره، یعنی معرفت شناسی داره، اجزا داره، مؤلفه ها داره، ابزار داره، و به همین دلیل سخن از مکاتب امنیتی میره. بعضی از کشورها حتی اسناد و استراتژی امنیت ملی یا دفاع ملی دارن. چرا تو کشور ما ایران ما فاقد چنین اسنادی هستیم، یا اینکه اگر هستیم چرا انتشار عمومی پیدا نمی‌کنه؟ چه ملاحظاتی وجود داره؟ آیا ناشی از ضعف بنیادین ما در حوزه مطالعات تئوریک و نظری و عمیق و بنیادین هست و مثل خیلی از حوزه‌های دیگه نتونستیم در این حوزه هم یک پایه منطقی و متقنی ایجاد کنیم، یا اینکه خیر مؤلفه‌ها و جنس سیستم یا مکتب امنیتی ما به گونه‌ای نیست که ما بتونیم اون رو مثل خیلی از کشورهای دیگه به شکل عمومی و علنی منتشر کنیم؟ نوعی ابهام راهبردی برای حاکمه. ارزیابی شما چی هست؟
ببینید، اولین به این سوال شفاف پاسخ بدم که آیا ما دکترین امنیت، اصلا دکترین امنیتی در کشور داریم یا نه؟ بله داریم. این که آیا ما دکترین مدون امنیت، حالا نمیخوام بگم امنیت نظامی، چون ابعاد امنیت خب به این راحتی قابل این که یک بودش رو فقط بخوایم ببینیم نیست. آیا ما دکترین امنیت داریم؟ بله ما دکترین، اصلا جمهوری اسلامی ایران به صورت عرفی دکترین امنیتش از همون ابتدا بنیان گذاشته شده و این یک امنیت جمهوری اسلامی ایران در معنای سکیوریتی خودش تعریف کرده و باور به یک امنیت واقع‌گرایی سنتی داره.
دقیقاً نکته همینه، اون دکترین امنیتی که جمهوری اسلامی تعریف کرده مبانیش چیه، مؤلفه‌هاش چیه؟
می‌خوام همینا رو بررسی کنم. ببین، جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا نگاه امنیتی واقع‌گرایی سنتی رو گرفت و تا امروز هم به عبارتی بر مبنای همین نگاه واقع‌گرای سنتی داره پیش میره. اما این واقع‌گرای سنتی، این مکتب نگاه نگاه به امنیت چه مقوله‌ای هست؟ در این نگاه و در این مکتب امنیتی کشور، حاکمان نگاهشون به امنیت یک نگاه تکبودیه. اونها میگن اگر نیروهای نظامی ما تهدید بشند، اگر امنیت مرزی ما تهدید بشن، در واقع امنیت ما تهدید شده. در واقع چهار رکن اصلی یک به عبارتی کشور، که بگیم حاکمیت، حکومت، سرزمین و مردم، اینها در این نوع نگاه سنتی که گفتم یک نگاه تکبودی هست و به محض یعنی نگاه تهدید سخته، تهدید سخته، و در این نوع نگاه شما ابعاد مختلف امنیت رو نداری. حتی مسئله اقتصاد به سختی میتونه به یک مسئله امنیتی تبدیل بشه. اجتماع و مقوله‌های اجتماعی رو شما هرگز نگاه امنیتی بهش نداری. این شاید برخلاف اتفاقاتی باشه که به ویژه در قبلا رخ داده، کشور ما نسبت به این مسائل نگاه امنیتی نداشت، یعنی با قضیه امنیتی برخورد نکرد. در این نگاه مثلا بیکار شدن کشاورزان ما امنیت ملی ما رو تهدید نمی‌کنه. در این نگاه سنتی مثلا ناامنی ایجاد کردن در بازار ارز امنیت ما رو تهدید نمی‌کنه. درسته که برخی از احکام صادر شده، من این روزا می‌بینم در دادگاه گفته میشه که امنیت رو تهدید کردن، ولی این امنیتی که در دادگاه ها گفته میشه با اون امنیتی که حاکمیت برداشت می‌کنه بسیار تفاوت داره. ما یک امنیت سنتی داریم که در این امنیت سنتی پایه اصلی و اساسی نیروهای نظامی هستند. باید نیروهای نظامی رو در این نگاه تقویت کرد. برخورد و چالش و تهدید امنیت ملی زمانی هست که نیروهای نظامی وارد بشند، چه تهدید بشن، چه خارج از مرز بخوان درگیر بشن. در واقع ما یک نگاه امنیتی سنتی خوشی داریم که این نه تنها هزینه های انسانی ما رو افزایش داده، هزینه های اقتصادی ما رو هم افزایش داده. و من فکر میکنم با توجه به متن بیانیه گام دوم انقلاب، تأکید رهبری بر این هست که ما باید بعد نرم امنیت رو بیشتر جدی بگیریم و ما باید امنیت فرهنگی، مقوله امنیت اجتماعی رو به معنای واقعی امنیت، نه اینکه بخوایم مفاهیم اجتماعی اقتصادی سیاسی رو اول تبدیلش کنیم به مسائل امنیت نظامی، بعد بگیم بله الان امنیتی شد.
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب آقای دکتر رضاییان. پرسش مهمی که وجود داره در مورد همین بحث استراتژی امنیت ملی، آقای دکتر پیوسته، من دوست دارم که حضرت عالی دیدگاهتون رو مطرح بفرمایید، این که آیا واقعا ما دکترین یا استراتژی امنیت ملی داریم، دفاع ملی داریم، و اگر داریم مؤلفه هاش چیه، مبانیش چیه؟ چون مؤلفه ها، مبانی، اهداف و اون هنجارهایی که بر یک سند، بر یک راهبرد اساسی حاکم هست، میشه بر اساس اون وجوه تشابه یا تفارقش رو با کشورهای دیگه احسا کرد. یعنی ما بگیم بر اساس این سند و بر اساس این الگوی رفتاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی این الگوی دفاعی رو در پیش میگیره، دیگر کشور منطقه‌ای، دیگر بازیگر جهانی، دیگر قدرت جهانی این الگو رو در پی میگیره. میخوام ببینم که دیدگاه شما چی هست. آیا شما قائلید که ما استراتژی امنیت ملی داریم؟
به اون معنایی که در مورد کشورهای دیگه گفتید، به خصوص که منتشر میشد، به تو این انتشارم جزئیاتش بعداً برای نهادهای دیگه در میاد، یعنی به این معنا خیلی میشه گفت نه ما اونو نداریم، و دلیل شاید یه دلیل واضح تو همین بیانیه قشنگ بتونیم پیداش کنیم. ببینید اینجا از یک نظام انقلابی صحبت میشه. ما نه تو بحث‌های جامعه شناسی، نه تو بحث‌های سیاسی اصلا نظام انقلابی نداریم، یا نظام داریم یا انقلاب داریم. انقلاب میاد به یه نظام میرسه، ولی تاکید شده اینجا، خب این تاکید که تاکید همینجوری از روی تفنن که نبوده، تاکید دقیق هستش. این نظام انقلابی وقتی ما ازش صحبت میکنیم، برای انقلاب رهبران انقلاب تعیین میکنن که چه اتفاقی باید بیفته.
دقیقاً همین نکته مهمیه. ما تو مبانی تدوین الگوی دفاعی، اگه ژئوپلیتیک کشورها، اگه ایدئولوژیشون، اگه تاریخشون، اگه تجربیات تاریخشون رو لحاظ کنیم، یکی از عناصر نخبگانن، رهبران سیاسی. خیلی از کشورها تو جنگ جهانی بوده، تو دوره‌های دیگه تاریخی هم بوده که بعضن حاکم شدن یک رهبر سیاسی جهتگیری تدافعی رو به تهاجمی تبدیل کرده، یا تهاجمی رو به تدافعی تبدیل کرده در الگوی دفاعی. این هم یکی از عناصر است. شما معتقدید که نقش رهبران نظام، به خصوص حضرت امام و مقام معظم رهبری، در تدوین الگوی دفاعی جمهوری اسلامی ایران خیلی برجسته است؟
صد درصد. اصلا نوع ساختار هرمی چیده شده، یعنی شما یه موقعی زمانی که از اسناد امنیتی، به خصوص بحث امنیت ملی رو کردیم دیگه، امنیت ملی کشورها صحبت میکنید، اونجا یک تکثری وجود داره که اون تکثر قراره طی گفتگوی طولانی به یک سندی تبدیل بشه که توافق حداقلی تمام اون نیروها رو نشون میده و دیگه از اون عدول نمیکنن. اینجا هم همون اتفاق افتاده، ولی مسئله اینه که اون اتفاق به صورت اون تکثر نمیفته. اینجا ما یک ساختار داریم که اون ساختار به صورت ایدئولوژیک کار انجام میده. من برمیگردم به یکی از سخنان خود مقام معظم رهبری که گفتن که میگن نظام ما ایدئولوژیک هست. خب چشه، دقیقا به همین صورت. یعنی زمانی که ما این شکلی داریم صحبت میکنیم و از یک نظام ایدئولوژیک صحبت میکنیم، از یک نظام انقلابی پشت سرش تو بحنه گام دوم صحبت میکنیم، دیگه نمیتونیم منتظر اون شکل از در واقع نگاه به مسئله امنیت ملی باشیم، چون اون نگاه به ملیت رو هم نداریم. اونجا یک تکثرگرایی هست که باید به وحدت تبدیل بشه، ولی اینجا این وحدت پیشاپیش موجوده. در کجا موجوده؟ در متون ایدئولوژیک موجوده. در نتیجه مشخصه که تبعیت باید به کدوم ترتیب باشه، و به قول شما همون بحث اولی که کردید، گفتید چجوری اینجا تعیین میشه، آیا واقعا بعضی جاها تعیین شدنی نیست، باید یک مقدار لغزان بذاریم به خاطر اینکه به شکل دیگه ای ما به امنیت نگاه میکنیم. بله، تمام اینها هست. یعنی من خیلی مثال واضح براتون بگم، تا قبل از اینکه ما حضور نظامی مستشاری تو منطقه داشته باشیم، آیا جز کسانی که در حوزه امنیت ورود قوی داشتن اصلا همچین چیزی رو میدونستن؟ آیا احزاب بودن که در این زمینه تصمیم گیری کردن، گروه های سیاسی؟ نه. یعنی ما استراتژی ما از امنیت به سیاست میاد. اونجا به خصوص مثلا بسای سکرتاریزیشن یا همون امنیتی ندیدن، حالا بعضیا گفتن امنیتی زدایی، بهتر بگیم امنیتی ندیدن، مطرح میشه، میگن ما بسای نظامی رو به بسای امنیتی تبدیل کنیم، امنیتی ها رو به سیاسی تبدیل کنیم، سیاسی ها رو به اجتماعی تبدیل کنیم، تنش رو از جامعه بگیریم و بُعد ایجابی امنیت رو تقویت کنیم. نه، اینجا ما دقیقاً این کارو نمی‌کنیم. یعنی یه مقدار تفاوت‌هایی وجود داره که حالا اگر نیاز شد بیشتر تشریح.
بسیار خب، پس به ذهن من این که شما معتقدید که تدوین استراتژی امنیتی مستلزم یک پروسه چانه‌زنی نخبگانی در محیط عمومی باشه، اساساً گفتگو به رسمیت شناخته بشه و در یک پروسه وحدت‌گونه مجموعی از نخبگان به فراخور اقتضائات بومی و تحولات جهانی یا تهدیدات منطقه‌ای بتونن به یک سند واحد برسن، هر چند ایجاد اجماع کلی روی یک سند هم عملاً شدنی نیست. بسیار عالی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو رو میشنوید، سیاستنامه، از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار ممنونم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
امروز به حمدالله نظام اسلامی بر کار خود کاملا مسلط است. نظام اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، نه فقط در داخل کشور بلکه در منطقه و در سطح بین المللی خود را در نظر سیاست ها و سیاست سازان و سیاست مداران عالم تثبیت کرده است. دشمنان مجبور شده اند به ثبات جمهوری اسلامی و به اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی اعتراف کنند و در مقابل آن تسلیم بشن.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. موضوع این برنامه اهمیت ثبات و امنیت کشور هست، تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها در منشور گام دوم انقلاب. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر احد رضاییان، پژوهشگر پسادکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر صادق پیوسته، جامعه شناس و مدرس دانشگاه. آقای دکتر رضاییان، در مباحث شما بحث امنیت نرم یا نگاه موسع به امنیت خیلی پررنگ بود. ما حتی در بعضی از اسناد هم میتونیم رد پای اینو ببینیم. ما اینو باور داریم که شالوده سیاست دفاعی ایران بازدارندگی هست، به خصوص بازدارندگی همه جانبه که از واژه‌های پرتکرار هست در اسناد کلان و متون سیاستی، و باز با یک قرائت خاص میتونیم ما این همه جانبه بودن بازدارندگی رو ناظر به پیوستگی حکومت و مردم در نظر بگیریم. یعنی اون جنبه اقناعی، اون جنبه اعتمادگونه یا رضایتی که بین مردم و حاکمیت باید وجود داشته باشه در درون بازدارندگی همه جانبه نهفته هست. این که ما امنیت رو از حوزه سخت نظامی خودش خارج کنیم با اذعان به اهمیت راهبردی اون، اما امنیت در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی زیست محیطی، به خصوص چون مطالعات شما هم در حوزه اقلیم و زیست محیطی بوده، من دوست دارم که ارزیابی شما رو تو این سطح بشنوم و این که چجوری میشه ما بتونیم که امنیت فعالان این حوزه رو تأمین کنیم، آزادیشون رو هم تأمین کنیم، در این حال منافع ملی، تمامیت ارضیمون و آرمانهای انقلابمون هم محفوظ بمونه.
بیانیه گام دوم انقلاب رو نگاه کنید. رهبری یکی از مهمترین مسائلی که بهش میپردازه بحث امیده. میگه که نقشه دشمن این هست که امید رو از شما بگیره. امید در واقع امنیت روانی، امید در واقع مصداقش امنیت اجتماعیه، امید در واقع امنیت زیست محیطیه. یک کشاورز چه امیدش رو از دست میده وقتی که مدیریت بر آبهای سطحی، مدیریت بر نزولات آسمانی به عبارتی باعث بشه که کشاورزیش از بین بره؟ یک باغدار چه امیدش از دست میره؟ یک شخص، یک کارگر چه امیدش از دست میره؟ امنیت روانی، اجتماعی و همون مقوله‌ای که رهبری به درستی در قام دوم انقلاب اشاره کردن، بحث امید نشون میده که ما در قوام دوم باید تأکیدمون روی امنیت نرم باشه. ما این امنیت نرم رو بهش میگیم امنیت به عبارتی زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی. از نگاه در نگاه سنتی مقوله، وقتی یه مقوله رو بهش میگن امنیتی، یعنی تمام قدرت، توان و فکر حاکمیت و نظام منوط به اون مسئله است. ما به این مسائل میگیم مسائل امنیتی. در واقع در بیانیه گام دوم به درستی اشاره شده و تأکید بر این هست که ما باید امنیت رو از نگاه مدیران ما، به ویژه افراد امنیت سیاسی ما، باید از نگاه تک‌بعدی به نگاه چند‌بعدی، به ویژه بحث امنیت نرم. ما وقتی میگیم امنیت نرم، در واقع مصادیقش رو گفتم خدمتتون، امنیت اجتماعی، امنیت روانی، امنیت سیستمیکی جزء ابعاد به عبارت نرم امنیت هستند.
بسیار خوب آقای دکتر پیوسته، ما وقتی تعریف موثق و